سازمان عفو بین الملل میگوید محمد قبادلو در خطر اعدام قرار دارد. سلام، من توبا زکیپور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. عفو بین الملل اعلام کرد محمد قبادلو معترض بازداشتی در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه و تحت شکنجه به اعدام محکوم شده. این سازمان حقوق بشری روند دادرسی محمد قبادلو را از اساس مخدوش دانسته و با انتشار فراخوان و دعوت به کنشگری جمعی از همگان خواسته از حکم اعدام او جلوگیری کنند. پیش از این محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، 4 تن از بازداشت شدگان خیزش سراسری، با وجود اعتراضات گسترده مردم اعدام شدند. بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری بیش از 100 معترض بازداشتی نیز با اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. در این برنامه دیدگاه با شیما بابایی فعال حقوق بشر از بلژیک در خصوص فراخوان عفو بین‌الملل و دعوت به کنشگری جمعی برای نجات جان محمد قبادلو گفتگو می‌کنیم. خانم بابایی عفو بین الملل در گزارش اخیر خودش روند دادرسی محمد قبادلو رو از اساس مخدوش دونسته. ابتدا کمی درباره روند دادرسی پرونده قبادلو برای ما بگید لطفاً.
محمد قبادلو جوان 22 ساله‌ایه که در اعتراضات اخیر سال 1401 بازداشت شده. این متهم با سابقه اختلالات روانی در یک محاکمه نمایشی و به شدت ناعادلانه توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده. روند دادرسی قبادلو با اتکا به اعترافاتی بوده که تحت شکنجه از اون گرفته شده و نسبت به وضعیت روانی اون بی‌توجهی صورت گرفته. این در حالیه که وضعیت ناتوانی و اختلالات روانی قبادلو طبق قوانین و موازین بین المللی صدور مجازات اعدام رو برای اشخاص که دارای این ویژگی ها هستن ممنوع میکنه. در زمان تحقیقات پرونده محمد قبادلو از دسترسی به داروهاش که مربوط به اختلال دو قطبیش هست محروم بوده که همین منجر به تشدید آسیب پذیری اون میشه و بارها هم از سوی مسئولان مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفته و در گزارش که پزشکی قانونی در تاریخ 28 مهر 1401 صادر کرد تایید میشه که قبادلو در دوران بازداشتش تحت ضرب و شتم قرار گرفته و یک سری علائم کبودی و جراحت روی بدنش ظاهر شده و همینطور از حق داشتن وکیل مستقل محروم بوده در این مدت. در فاصله بین دو دادگاهش که هر دو در آبان ماه 7 آبان و 24 آبان برگزار شده، متهم در سلول انفرادی نگهداری شده و در دادگاه کیفری هم که جلساتش در آذر ماه تاریخ 13 و 19 آذر برگزار شده، از دسترسی وکیل تعیینی اون به مستندات پرونده جلوگیری شده و همه این عوامل باعث میشه که این جوان از حق بهره‌مندی مناسب از دفاع محروم باشه و از طرفی هم مقامات امکان ارزیابی مستقل وضعیت روانی محمد قبادلو رو فراهم نمی کنن و از اون ممانعت به عمل میارن.
خانم بابایی عفو بین الملل گفته که مسئولان برای وادار کردن قبادلو به اعتراف اجباری او رو از دسترسی به داروهاش محروم کردند. این موضوع چه تأثیری میتونه بر ادامه روند دادرسی او بگذاره؟
همونطور که گفتم محرومیت محمد قبادلو از دسترسی به داروهاش مخصوصا در زمان تحقیقات میتونه آسیب پذیری اون رو تشدید بکنه و اون رو وادار بکنه به خاطر شرایط روانی ویژه‌ای که داشته علیه خودش اعترافاتی بکنه که لزوما حقیقت هم نداره و همین اولین عاملیه که روند میتونه بگیم روند دادرسی عادلانه نبوده و تحقیقات به صورت عادلانه صورت نگرفته و متهم در شرایط خیلی بدی بوده. و از طرف دیگه هم در محاکمه توانایی ذهنی محمد برای تشخیص کنترل رفتارش مورد بحث بوده و باز همونطور که در سال قبل گفتم قوانین و استانداردهای بین‌المللی صدور مجازات اعدام برای افرادی که دارای اختلال و ناتوانی هستند رو ممنوع کرده و ما امیدواریم که در یک شرایط مناسب پرونده دوباره مورد دادرسی قرار بگیره و این حکم لغو بشه.
شرایط فعلی آقای قبادلو در زندان رجایی شهر کرج چطوره خانم بابایی؟
در حال حاضر طبق اطلاعاتی که ما داریم اون در سالن 20 بند 7 زندان رجایی شهر کرج است. بند 7 یکی از بدنام‌ترین بندهای این زندانه. در این مدت 3 بار به سلول انفرادی منتقل شده که معمولاً زندانی‌هایی که زیر حکم اعدام هستند رو برای اجرای حکم حدود انفرادی منتقل میکنن و این خودش باعث به وجود اومدن شرایط روانی و شکنجه روانی محمد قبادلو شده و از طرفی مدام بین سلول انفرادی بند 3 و بند 7 زندان رجایی شهر که اصل تفکیک جرایم هم در اونها رعایت نمیشه، این زندانی در حال انتقال بوده و با وجود اینکه درخواست کرده که به بند سیاسی منتقل بشه ولی با درخواستش هنوز موافقت نشده، مدام امروز و فردا میکنن به اون وعده وعید میدن ولی به درخواستش رسیدگی نکردن و با وجود اینکه الان در یک بندی هست که همطور که گفتم از خطرناکترین بندهای زندانهای ایران میتونیم بگیم هست، خطر بیم جانی برای اون میره با توجه به شرایط روانی هم که داره و در حالت کلی میتونیم بگیم شرایط مناسبی نداره و الان هم در جایی نگهداری میشه که امنیت جانی هم نداره.
خب هدف مسئولان از این جابجایی‌های پشت سر هم آقای قبادلو بین بندهای مختلف چیه خانم بابایی؟
اینا برای شکنجه متهمان این کارو انجام میدن. خب به هر حال زندانی وقتی به زندان میره، به یک مکانی میره، به اون مکان اخت میگیره، عادت میکنه، دوستانی در اونجا پیدا میکنه، شرایط براش راحت‌تر میشه، به هر حال یاد میگیره که چطور با اون شرایط کنار بیاد. هدف اولی که اینا دارن اینه که زندانی رو شکنجه بکنن، شکنجه روانی بکنن، نذارن یکجا آرام بگیره و از اون طرف این استرس رو به خود اون شخص، خانواده‌اش و جامعه القا بکنن که هر لحظه ممکنه که حکم اعدام او اجرا بشه و همش همه رو در یک التهابی نگه دارن و در یک نگرانی نگه دارن و اینکه چه بندهایی نگهداری میشه که ربطی به عناوین اتهامی اون نداره، مثل ماجرای محمد شیر محمد علی میتونه، علیرضا شیر محمد علی میتونه باعث بشه که حتی بعضی از زندانیان به جان او سوء قصد بکنن و پیش از اجرای حکم اعدام که امیدواریم این حکم اجرا نشه بخوان جان اون رو بگیرن برای اینکه برای خودشون فرصتی بخرن و از یک طرف کار جمهوری اسلامی رو هم راحت بکنن که این بار رو از دوش جمهوری اسلامی بردارن و از طرف دیگه هم خودشون رو به نحوی برای چند مدت دیگه نجات بدن. من فکر می‌کنم تمام این جابجایی‌ها فقط برای شکنجه فرد، خانواده و جامعه صورت می‌گیره.
خب در این شرایط چه راهکاری برای نجات جان این جوان معترض وجود داره؟
راهکارهای مختلفی وجود داره. همطور که خود زندانیان سیاسی از داخل زندانها نامه میزنن و در نامه‌هاشون مدام تاکید میکنن که راه نجات تمام این زندانیهای سیاسی، اونهایی که زیر حکم اعدام هستن و ما بقیه که به حبسهای طولانی مدت محکوم شدن، فقط از خیابان میگذره راه نجاتشون و مردم تشویق میکنن به اینکه همچنان در خیابانها حضور داشته باشن. و از طرف دیگه ما چیزی که الان عفو بین الملل توی گزارشش نوشته، دعوت کرده از مردم که نامه بنویسن به مقامات قضایی جمهوری اسلامی و درخواست لغو این حکم رو بکنن. هرچند ما میدونیم جمهوری اسلامی هرگز حرف مردم اعتنایی نمی کنه و کار خودش رو انجام میده، ولی از طرف دیگه یک شرایطی باید فراهم بشه که پزشکان، جامعه پزشکی به صورت مستقل وضعیت سلامتی اون رو بررسی بکنن و بتونن ارزیابی بکنن که اون در چه شرایط روانی بوده در این مدت و در زمان ارتکاب جرم که بهش نسبت داده شده و اینکه امکان داشتن وکیل مستقل براش فراهم بشه، امکان ملاقات با خانواده براش فراهم بشه. و از طرفی هم چند وقت پیش وقتی اون گفتن که قرار اجرا بشه، مردم همه رفتن جلوی زندان رجایی شهر، تعداد زیادی از مردم، و این خودش فشاری رو آورد روی مقامات قضایی که از اجرای این حکم موقتا دست بردارن.
بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری بیش از 100 معترض دیگه در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. فکر می‌کنید در این شرایط چه راهکاری برای نجات جان اونها وجود داره خانم بابایی؟
ما یک پرونده‌ای رو داشتیم در سال گذشته آبان 98. این پرونده مربوط به تا از متهمان آبان 98 بود که هر سه به اعدام محکوم شده بودن. من اون رو مثال میزنم که بگم ما موارد موفقی داشتیم. در رابطه با این جوانان یک کمپین شکل گرفت، کمپین اعدام نکنید، که به صورت گسترده ازش حمایت شد. فشار افکار عمومی و حمایت همه جانبه مردم، جامعه هنری، جامعه ورزشی، همه اینها باعث شد که حکم این افراد لغو بشه. من فکر میکنم فشار افکار عمومی و فشار بین المللی دو تا عامل پررنگ هستند که باعث میشه که این عزیزان نجات پیدا بکنن و احکام لغو بشه و دیگه ما شاهد چنین احکامی نباشیم.
خانم بابایی، در روزهای اخیر در مراسم 40 دو تن از اعدام شدگان جو شدید امنیتی برگزار شده. در جریان این مراسم ها چه گذشته؟
مراسم های 40 عزیزانی که در طی روزهای اخیر اعدام شدند و یا در خیابان ها به قتل رسیدند صحنه اعتراضی شده در این روزها، یعنی هر کدوم از این 40 بچه ها صحنه شده برای اینکه مردم دوباره حضور پیدا بکنن و اعتراض خودشون رو نشون بدن. در تمام این مراسم ها ما ببینیم که شعارهایی در جهت مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفت با شخص خامنه ای سر داده میشه و همین موضوع جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی رو نگران کرده. مشخصا اگر بخوام در رابطه با حسین شکاری و مجید رضا رهنورد بگم که در روزهای گذشته مراسم 40مشون بوده، بعد به نکاتی اشاره بکنم. یکی اینکه از چند روز قبل از مراسم 40 مجید رضا رهنورد حدود 120 نفر از شهروندان به ظن حضور برای مجید رضا رهنورد در آرامستان بهشت زهرای مشهد از سوی نهادهای مختلف حکومتی برای ساعتی بازداشت شدند و بعد از اون آزاد شدند و خانواده و نزدیکان آقای رهنورد و آقای شکاری اجازه برگزاری مراسم برای این افراد رو نداشتن. سنگ قبر اجازه نمیدن برای این عزیزان گذاشته بشه. سنگاشون رو میشکنن اگر سنگی هم باشه. سعی میکنن که اصلا اسم این افراد رو پاک بکنن از روی اون قبر و نام و نشانی از اینها باقی نذارن. و نکته دیگه‌ای که هست اینه که علارغم تمام این فشارها و تهدیدهایی که اینها کردن، با این حال مردم راههایی رو پیدا کردن که اعتراض خودشون رو نشون بدن و همبستگی خودشون رو اعلام بکنن. قضیه نذری پخش کردن، عکس مشخصا عکس محمد حسینی مجید رضا رهنورد رو روی این قضای نذریشون چسبوندن و پخش کردن حالا در آرامستان‌های دیگه در بین مردم برای اینکه یاد اینها رو زنده نگه دارن. هنرمندانی بودن که سردیس مجید رضا رهنورد رو درست کردن. عکس‌ها پوسترهای مجید رضا رهنورد رو روی آبربانک‌ها مشخصا چسبوندن. و می‌خوام اینجا یادی هم بکنم از آیدا رستمی، پزشکی که در جریان تأخیر به قتل رسید. 40 او هم همزمان بود با 40 مجید رضا رهنورد که اون هم در جو امنیتی با حضور تعداد کمی از بستگانشون انجام شد. ولی خب اگر مسلماً مردم اجازه داشتن، اجازه حضور در این مراسم ها رو داشتن، جمهوری اسلامی میدید که چه حضور باشکوهی مردم دارن و یاد و خاطره این عزیزان رو گرامی میدارن.
بسیار سپاسگزارم از شما شیما بابایی، فعال حقوق بشر از بروکسل، بلژیک. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و رضا اکبانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.